ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. در مورد آمادگی ها برای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح، صحبت به مناسبت هفت ثور روز کودتای کمونیستی در افغانستان و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط چند خبر. در عملیات تازه در اورزگان 12 جنگجو به شمول 3 پاکستانی کشته شدند. معترضان به خاطر کشته شدن 6 ملکی در عملیات شبانه در پروان سرک سالنگ کابل را مسدود کردند. کمپاین ضد پولیو در پاکستان در حالت تعلیق درآورده شده است. تفصیل اخبار. مقام ها در اورزگان می گویند در عملیات نظامی در این ولایت 12 جنگجو به شمول 3 تبع پاکستانی کشته شدند. نیروهای قوای خاص افغان این عملیات را در منطقه سرمرغاب برا انداختند. این نیروها در عملیات در اعلامیه گفتند که پاکستانی ها جنگجویان افغان را در ساختن ماین کمک و آموزش می دهند. در نتیجه این عملیات 5 شورشی دیگر دستگیر شده است. طالبان در این مورد تاکنون تبصره نکردند. صدها شهروند پروان به خاطر کشته شدن 6 باشنده در 2 روستای این ولایت دست به تظاهرات زدند. به گفته مظاهره کنندگان این افراد بیگناه بوده و در نتیجه عملیات نظامی در روستاهای خلازایی و رباط پروان از بین رفتند. معترضان خشمگین شهرهای سالنگ کابل را بر روی رفت آمد وسایط مسدود کردند و از حکومت خواستار توضیح در این مورد شدند. یک مقام امنیتی که به خاطر اساس بودن موضوع از افشان نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت عملیات در پایتخت کابل طرح‌ریزی شده و بدون هماهنگی نیروهای امنیتی محل راه اندازی شده بود. مقامات امنیتی در کابل در این مورد تا حال چیزی نگفتند. پوستای امنیتی در بند بایان ولایت غور به دست طالبان سقوط کرده است. این پوسته در مسیر سرک 6 ولسوالی غور موقعیت داشته و نیروها در آن امنیت همه سرک ها را که به این ولسوالی ها منتهی می گردید تامین می کردند. حبیب الله راتمنش معاون والی غور می گوید این پست دیشب مدت کوتاهی به دست طالبان افتاد و اما قوای امنیتی و دفاعی افغان توانستند که آن را دوباره تصرف کنند. مقامات صحت عامه غور می گویند تا کنون 8 کشته و 5 زخمی به شفاخانه انتقال یافتند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام های صحت عامه پاکستان کمپاین سرتاسری واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال را به حالت تعلیق در آوردند. پاکستان پس از کشته شدن یک کارمند سیهی و 2 پلیس همراهشان در هفته گذشته دست به این اقدام زده است. این افراد پلیس امنیت کارمندان سیهی کمپاین واکسین ضد پولیو را تامین می‌کردند. مقامات صحت عامه به رادیو آزادی گفتند با وجود اینکه گزارش ها از 2 مورد تازه بیماری فلج اطفال در ایالت خیبر پشتونخوا خبر می‌دهند، ولی مقام های سیهی این کمپاین را متوقف کردند. پاکستان یکی از 3 کشور در جهان است که موارد بیماری فلج اطفال در آن دیده شده است. در یک خبری دیگر از پاکستان، در انفجار در منطقه وزیرستان شمالی 2 ملیشیا کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. مقام های امنیتی پاکستان و شاهدان عینی به رادیو آزادی گفتند که انفجار در منطقه شیوا در پوسته تلاشی خاص دارو رخ داده است. تا کنون کسی و یا گروهی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. رئیس جمهور روسیه میگوید اداره وی طرح را ارزیابی میکند که بر اساس آن پروسه اعطای تابعیت روسیه به همه اوکراینی ها آسان ساخته شود. ولادیمیر پوتین گفت این طرح تنها باشندگان منطقه جنگ زده شرق اوکراین را در بر نمیگیرد. آقای پوتین این مطلب را در اظهارات امروزش در نشست انکشاف زیربنایی در پیکین پایتخت چین گفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه فرمان را اعلان کرد که بر اساس آن پروسه اعطای تابعیت روسی به همه آنان آسان میگردد که مناطق که در مناطق دونسک و لوهانسک در شرق اوکراین تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه زندگی میکنند. این فرمان واکنش شدید کیف، امریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا را به دنبال داشت. سازمان امنیت و همکاری اروپا نظارت از موافقتنامه های سال 2015 میلادی منسک را در شرق اوکراین وظیفه دارد. و تعداد تلفات ناشی از انفجار در معدن زغال سنگ در منطقه لوهانسک در شرق اوکراین به 70 تن افزایش یافته است. این انفجار روز پنجشنبه در روستای یورفکا ساحه لوهانسک تحت کنترل جدایی طلبان رخ داد. رهبر منطقه جدایی طلب شرق اوکراین گفت همه اجساد ناپدید شده را از زیر آوار بیرون آوردند. وزارت حالات اضطرار روسیه گفت عمله نجات به درخواست رهبر جدایی طلبان به منطقه شتافت، آنها را در پیدا کردن اجساد کمک کرده است. پایان اخبار.
ساعت 5:06 دقیقه عصر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را برای نشر داریم. آمادگی ها برای لوی جرگه مشورتی صلح جریان دارد و صدها نفر برای اشتراک در آن ثبت نام کردند. یک عضو کمیسیون مسئول برگزاری جرگه می گوید
پرون تقریبا شاوخوا 1400 کسان رجستر شوی و ننم تا دغه غړی پورې کې دلش 1500 کسان مو رجستر کړی و.
تحلیلگران برگزاری این لویه جرګه را تا چه حد مؤثر میدانند؟ یک تن از آنها به رادیو آزادی گفت
جرگه یک اصل قبول شده است در افغانستان بدون شک، اما متاسفانه که این جرگه جرگه مشورتی است. برای دایر شدن آن اجماع ملی وجود نداشت.
صحبت مفصل در مورد سالگرد هفت ثور. در نتیجه تظاهرات راه بغلان کابل هنوز هم مسدود است. یک تن از مسافرین می گوید
از 5 بجی سوک ما دهی موتر ششتیم، نی نار خوردیم نی آو خوردیم، ضرورت ما چطور می شه؟ این انسان است؟ می خواهد مسافرین بند پرته کرسی بگیره، چوکیر بگیره.
در مسائل جهانی مطلب داریم در مورد مشکلات در بازار نفت جهان و در نیمه دوم ساعت برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، آمادگی ها برای آغاز لوی جرگه مشورتی صلح جریان دارد. مسئولین کمیسیون برگزاری این جرگه میگویند که تاکنون 2100 تن برای اشتراک در این جرگه ثبت نام کرده و این روند ادامه دارد. در کابل هم رخصتی است و تدابیر شدید امنیتی برای این جرگه اتخاذ شده است. نورالله شایان در این باره از کابل گزارش میدهد.
برای آغاز لوی جرگه مشورتی صلح تنها روز یکشنبه باقی مانده است. در کنار مردان، شمار از زنان نیز از مناطق دور و نزدیک برای شرکت در این جرگه آمدند. رحیمه نیازی که از ولسوالی سید کرم پکتیا آمده میگوید امید دارد این جرگه در زمینه صلح با طالبان مفید تمام شود.
اقوام از 34 ولایت کشور به علاقمندی زیاد آمدند. ما امیدواریم که این جرگه یک نتیجه مثبت داشته باشد.
رحیمه میگوید پیش از این بحث های در دوحه و ابوظبی با نماینده های طالبان درباره صلح افغانستان صورت گرفته اما نتیجه نداشته است و میگوید ممکن لوی جرگه مشورتی صلح پر از دستاورد باشد. لیلا نیز از ولسوالی نورکرام نورستان برای شرکت در این جرگه آمده است.
ما با امید از رای دور آمدیم از نورستان که ما آرزوی داریم که صلح در افغانستان بیاید. صدای خود باید بکشیم، بگویم که ما صلح میخواییم. بس از دیگه، یعنی قضیات رنج دیدیم و دیگه نمیتونیم که رنج تحمل کنیم. دیگه در نورستان هم بسیار وضعیت خراب است. مثلا زنان نمیتونن با آزادی بگردن. مکتب اونجا نیست، هیچ چیز معنی مهیا نیست که زنان ما یعنی حق خود بخواید.
این زنان که تعدادشان چادری و برقه دارند میگویند از راه دور با مشکلات فراوان برای شرکت در این جرگه آمدند. قرار است لوی جرگه مشورتی صلح در 9 ماه ثور برای 4 روز در خیمه لوی جرگه آغاز شود. به گفته کمیسیون برگزاری این جرگه 2500 تن در این جرگه شرکت می کنند که 30% آن را زنان تشکیل می دهد. اسدالله از مرای مسئول بخش نامنویسی لوی جرگه مشورتی صلح در صحبت با رادیو آزادی درباره شمار ثبت کنندگان صبح روز شنبه چنین گفت.
سه روز می شود که پروسه ثبت نام شروع شده. تا دیروز حدود 1600 تن راجستر شدند. امروز 500 تن تا کنون ثبت نام کرده. مراجعین و مهمان ها می آیند. امید داریم که نصاب پورا شود و تمام مردم شرکت نمایند. تا کنون 200 بانو که 20% را نشان می دهد ثبت نام کرده که امید داریم به 30% برسد.
ولی خزر روانه دی نو دموک دلست پاس هست بانده به درش فیصد دوی ونده دلت تزمینوی.
تدابیر جدی امنیتی برای لوی جرگه مشورتی صلح نیز اتخاذ شده است. با این همه امیدها و آمادگیها شمار از چهره های سیاسی به شمول عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و اکثریت نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری این جرگه را تحریم کردند.
قطعنامه مطبوعاتی نهادهای جامعه مدنی و فعالین سیاسی در پیوند به تحریم.
اینجا شمار از فعالان مدنی نیز در پارک شهرنو کابل روز شنبه گرد هم آمده و با لوی جرگه مشورتی صلح مخالفتشان را اعلام کردند. صفی الله سلطانی و سید معروف جاهد دو تن از فعالان مدنی.
هر گونه عملکردهای نمایشی و بی‌سود در کشور از قبیل برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح را تحریم نموده و آرزوی برداشتن گام‌های واقعی در روند این پروسه هستیم و از عموم مردم می‌خواهیم تا با صداهای عدالت‌خواهی ما یکجا شده و جرگه مشورتی صلح را تحریم نمایند.
این نقطه را نباید فراموش بکنیم که ملت افغانستان به صلح نیاز دارن، اما صلح نمایشی و صلح کمپانی نه. به همه مردم افغانستان حالا واضح شده که یک لوی جرگه مشورتی نمایشی و بیشتر به خاطر تحقق خواسته های تیم انتخاباتی مشخص است.
این فعالان مدنی میگویند بودجه حکومت برای کمپاین یک شخص در لوی جرگه به مصرف میرسد، اما کمیسیون برگزاری جرگه انتظار دارد تا قناعت مخالفین لوی جرگه مشورتی صلح را کسب کند.
گزارش بود در مورد آمادگی ها برای آغاز لوی جرگه مشورتی صلح در افغانستان. در این حال شمال از تحلیلگران مسائل سیاسی میگویند که در صورت تمرکز لوی جرگه مشورتی صلح بر موضوع صلح، این جرگه نتایج مثبت خواهد داشت. از این میان شهزاده مسعود بر رادیو آزادی گفت که جرگه ها همواره در افغانستان نتایج خوب داشتند. آقای مسعود در پاسخ به پرسش نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در این باره چنین اظهار داشت.
جرگه یک اصل قبول شده است در افغانستان، بدون شک یک حرف تاریخی مردم افغانستان است. اما متاسفانه که جرگه مشورتی است و در عین زمان برای دایر شدن آن چه جرگه اجماع ملی وجود نداشت. شما میبینید که اکثریت آزاد سیاسی حتی به شمول ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی ایر تحریم کرده. دیگه از او جهت من فکر میکنم که شاید ملی نبوده باشه و ما امیدوار بودم که این جرگه حکومتی نباشه بلکه جرگه ملی باشه و ما امیدوار هستم که به می ترتیب باید جور هم شود و اگر گپ صلح باشه اکثریت مطلق مردم افغانستان صلح می خواهد. لیکن
حالا ببخشید مسعود صاحب، شما هم در جریان هستین که حدود 2500 تن از نماینده های مردم از ولایات مختلف در اشتراک میکنه. با توجه به این موضوع چقدر تاثیرگذاری خواهد داشت مشوره هایش و بر طالبان چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟
خو اگر در صورتی که طالب بی جرگه را تایید میکرد پس بازی جرگه ملی می بود و در عین زمان اعتماد آزاد سیاسی را به دست می آورد، از ریاست اجرایی را می آورد، باز دیگه جرگه ملی می بود. اما چون حال طالبان می رد کرده و آزاد سیاسی هم رد کرده، دیگه به نظر من این کمبوتات خود داره و باز ما امیدوار هستم که هانچی که دولت گفته بود که به خاطر صلح است، چپ از یک موضوع صلح سر دیگه موضوعات سیاسی که سوء استفاده از جرگه نشود. دیگه در اون صورت هم من امیدوار هستم که مردم افغانستان چون اولویتش صلح است باید تمرکزشان سر صلح باشه.
مشوره های نماینده های مردم در لوی جرگه مشورتی صلح به نظر شما بیشتر روی کدام موارد تمرکز خواهند داشت؟
از هر چی که بیشتر مردم افغانستان اولویت برای صلح میده و برای مذاکرات و تفاهم بین افغانی بین احزاب سیاسی، حکومت و طرف مخالف طالبان است. شاید زیاد فوکسش در زمین باشه در صورتی که نماینده واقعی مردم افغانستان به جرگه دعوت شده باشه.
عدم اشتراک برخی از تیم‌های انتخاباتی و چهره‌های سیاسی و حکومتی به نظرتان چه تأثیرات منفی بر لوی جرگه مشورتی صلح خواهد داشت؟
فوق العاده تاثیر منفی خود داره، به خاطر از اینکه اکثریت مطلق اعضای سیاسی جرگه را تحریم کرده به شمول ریاست اجرایه. دیگر خودش در ذات خود اما کمبوتات جرگه را نشان میده. ای کاش که پیش از یک اجماع در بین از اعضای سیاسی و حکومت صورت میگرفت که اینا هم شرکت میکرد، بازم او ملی گرایی خود را تثبیت میکرد. لحاظ حال دیگر تاثیرات منفی خود فوق العاده زیاد داشته میباشد.
شاهزاده مسعود یکی از تحلیلگران مسائل سیاسی بود که گفت در صورت تمرکز لویه جرگه مشورتی صلح بر خود موضوع صلح و انحراف نکردن از آن، این جرگه نتایج مثبت خواهد داشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ادامه تظاهرات در بغلان باعث مسدود شدن شارای شمال کابل شده و راه رفت آمد هزاران مسافر و صدها موتر را بسته است. این تظاهرات به خاطر راه اندازی شده که یک وکیل پیروز از بغلان به اتهام تقلب در انتخابات و فساد از لیست وکلا خارج شده و در کابل بازداشت شده است. مسافرین گیرمانده در تظاهرات که در وضعیت بد به سر میبرند از دولت تقاضای باز شدن راه و رفع این مشکل را دارند. خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
تظاهرات در ولایت بغلان وارد دومین روز خود شد. مظاهرچیان که شام دیروز 1 کشته و 6 زخمی داده اند می‌گویند تا به خواسته هایشان رسیدگی نشود دست از مظاهره بر نمی دارند و شهرهای شمال کابل را نیز باز نمی کنند. فواد فرهنگ یکی از این مظاهرچیان است که می گوید
از او بر ما را نیروهای امنیتی دولت امروی کلاشینکوف پیکه دشکه امروی ای ما را زد، ما را به اطفایه آب گرفت سری ما، ما خوب نه اصله داشت، ما استاد عدالت می خواستیم. 1 تا شهید شده 6 تا زخمی، شاید 100 تا زخمی بتیم تا عدالت به تامین نشود.
و ضیاءالحق محمدی مظاهره کننده دیگری میگوید
خواست اول ما همی است که اگر امروز یا فردا تا پس فردا غفاری از بند آزاد نشود، خواست دوم و نینمی است باید اینمی نظام 14,000 رای حق مشروع آقای غفاری است. این را خواهان است اگر یا به اعتراضات ما پاسخ نگویند شاید از این گپ گسترده تر، شاید دامنش به ولسوالی ها، شاید گپوی دیگه شاید که باید او وقت مسئولش دولت نمی.
و اما در این میان هزاران مسافری که راه بر رویشان از طرف مظاهرچیان بسته شده در وضعیت بد به سر میبرند، مانند اینها که میگویند
از 5 بجه سوک مده موتر ششتیم، نی نار خوردیم نی آو خوردیم، ضرورت ما چطور میشه؟ این انسان است میخوای مسافرین بند پرته کرسی بگیره چوکیر بگیره.
اونجا نفر ما منتظر است که چه وقت رسیم میاین. این اینجا من نفهمم همیت هست نیشه و چه کسی میشه؟ این زنا این ضرورت پیدا میکنه، یه اطفال این زنا همگی مادرها کلگی به تشویشه.
صدها موتر است اینم اینجا ترکاری بار است، موترهای مسافربری است،
مریض است.
از دیروز فتر اینم اینجا استاد هستیم، دیگه هیچ کس پرسان هم نمیکنه، نه اینجا استاد هستیم نه اینجا نان میرسه نه او میرسه.
و این در حالی است که قبل از ظهر امروز شنبه در نزدیکی همین محل تظاهرات ماین مغناطیسی منفجر شد و یک مسافر گیرمانده در این تظاهرات را زخمی کرد. تلاش های دولت برای باز کردن راه تا هنوز نتیجه نداده و مسافرین گیرمانده در این تظاهرات از دولت میخواهند تا به زودی و از هر راه ممکن راه را باز و مشکلات مسافرین را برطرف نماید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
چهل و یک سال قبل از امروز حزب دموکراتیک خلق افغانستان به تاریخ 7 ثور علیه رئیس جمهور وقت سردار محمد داود خان کودتا کرد. جنگ که بعد از کودتا به وجود آمده تا هنوز جریان دارد و هر روز از افغانها قربانی می گیرد. عوامل کودتا چی بود؟ چگونه به وجود آمد؟ چرا میان کودتاچیان اختلاف پیدا شد؟ افغانها به این کودتا به چی دید می بینند؟ آرزو قیاسی در این مورد گزارش مفصلی دارد که با هم می‌شنویم.
این درست همان روز است که به گمان بسیاری ها بدبختی های افغانستان از آن روز آغاز گردید.
موسیقی
41 سال قبل، یعنی در سال 1357 خورشیدی، صبح وقت 7 ثور علیه سردار محمد داود خان، رئیس جمهور وقت افغانستان، از سوی حزب دموکراتیک خلق در کابل کودتا شد. ساعت 7 صبح بود که سردار محمد داود خان در خانهش در انتظار عبدالقدیر وزیر امور داخله بود تا با وی در مورد مسئله بازداشت رهبران حزب دموکراتیک خلق صحبت کند. نور محمد ترکی، ببرک کارمل، دکتر شاولی، عبدالحکیم شرعی جزجانی، غلام دستگیر پنشیری، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شفیعی، حفیظ الله امین و محمد حسن زمیر صافی، اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان و حکومت وقت به اتهام مظاهره بازداشت شدند. شهنواز تنهی که در این کودتا نقش فعال داشته و حالا در کابل زندگی می کند به رادیو آزادی گفت که آنها پلان کودتا را نداشتند، اما از سوی حزب دموکراتیک خلق مجبور شدند.
سور بدلون لپاره برابر نو زکه دی وقت نه تر مخه دا کار وشه.
برای کودتا شرایط مساعد نبود. این کار به گونه تحمیلی از قبل صورت گرفت. رئیس جمهور سردار محمد داود خان بالای حزب دموکراتیک خلق حمله کرد. رهبران حزب بازداشت شدند. خواست تا بعضی از افراد نظامی را هم بگیرد.
آقای تنهی میگوید که حفیظ الله امین با استفاده از این فرصت با آمادگی که از قبل داشت دستور کودتا را داد. امر کودتا داده شد، لوای 4 زیردار و 1 کاروان از تانک ها به رهبری اسلم وطنجار و جگرن محمد رفی از پلچرخی به طرف ارگ در حرکت شده و به ساعت 2:30 دقیقه روز پنجشنبه نشست شورای وزیران در ارگ جریان داشته و ظاهرا سردار محمد داود خان هم از حرکت کودتاچیان خبری ندارد. در همین حال یک محافظ خاص داود خان در نشست کابینه داخل شد و او را از این حرکت با خبر ساخت، اما گفت که وی این تانک ها را نخواسته است. صدای تانک ها در شهر کابل شنیده شده و کودتای نظامی علیه نظام داود خان آغاز می گردد. اولین مرمی توپ به ساعت 11 بجه بر تعمیر وزارت دفاع افغانستان اصابت کرد و رابطه میان ارگ و قماندانی قلردو قطع شد. شهنواز تنهی که در آن زمان قمانده طوله اول نیروهای کماندو را در بالاحصار کابل بر عهده داشت میگوید که از سوی رهبران حزب برایش دستور حمله بالای ارگ داده شد. آقای تنهی بر رادیو آزادی گفت که طرفداران حزب دموکراتیک خلق به ساعت 11:30 دقیقه بر تعمیر رادیو تلویزیون ملی داخل شده و بعداً ارگ را محاصره کردند. رهبران حزب خلق و پرچم از زندان‌های کابل آزاد ساخته شدند. کودتاچیان، قماندانی نیروهای هوایی، میدان هوایی کابل، وزارت‌های دفاع و مخابرات را گرفتند. ساعت 7 شام روز پنجشنبه 7 ثور است، اما هنوز هم نیروهای خاص ارگ مقاومت می‌کنند و داود خان هم زنده است. که در همین حال رادیو ملی افغانستان اعلام کرد که آخرین برج قدرت خانواده محمد نادر خان سرنگون شد. اسلم وطنجار، جگرن قوای زرهی دار، از طریق رادیو افغانستان چنین گفت:
زمانی زن پارا به تاریخ چیز سلطنت، ظلم، استبداد، رستمی بقایا او دی نادر خان دی کورانه قدرت پایتا ورسی او طول دولتی قدرت و لستا ورغی دولتی قدرت دی اسکری انقلابی شورا پو پورا واک او اختیار کی ده گران وطنوالو.
پس از این به شکل مسلسل حملات هوایی و زمینی بر ارگ آغاز شد و با مقاومت شدید گارد ارگ روبرو گردید. این درگیری 14 ساعت، یعنی تا ساعت 5 صبح 8 ثور دوام کرد. بالاخره حوالی ساعت 5 صبح 8 ثور سردار داود خان با 17 عضو خانواده، شماری از محافظین و حامیانش یکجا توسط کودتا کنندگان از بین برده شد. پاچامیر که در آن زمان رئیس حفظ مراقبت قوای زرهدار پلچرخی بود، اجساد داود خان و اعضای خانواده‌اش را در پلیگون پلچرخی دفن کرد. این کودتا به شکل غافلگیر کننده به موفقیت انجامید و با آن فصل جدید در تاریخ افغانستان رقم خورد. ترکی به حیث منشی عمومی حزب دموکراتیک خلق و رئیس جمهور تعیین شد. تعداد اندکی در افغانستان حامی این کودتا اند و اکثر افغان‌ها آن را آغاز غم انگیز می‌دانند. دو تن از باشنده های کابل در مورد می گویند:
زه لیک بختیال ده افغانستان کی و تور ورځ و یعنی د افغانستان دی تاریخ او د افغانستان دی بربادی.
صد رحمان نیازایم و هم د سور د افغانستان دی تاریخ داسې و ورځ د پیغه ورځ باندې دی واک اخستلو یا دی واک ته رسیدلو لپاره دی وینې تو یولو اغا سوید متاسفانه.
به گفته سلیمان لایق یک عضو حزب خلق، این کودتا زمانی شکل گرفت که روابط میان سردار محمد داود خان، اتحاد شوروی و حزب کمونیست خلق برهم خورد. آقای لایق میپذیرد که پس از کودتا میان حزب دموکراتیک خلق اختلافات بر سر قدرت و برخوردهای سلیقه‌ای به میان آمد. حفیظ الله امین که خود را شاگرد وفادار ترکی میدانست، استادش را به شکل مرموز از بین برد و خود را رئیس جمهور اعلام کرد. 1.5 سال بعد از کودتا نیروهای شوروی سابق به تشویق ببرک کارمل بر افغانستان تجاوز نموده و کارمل رئیس جمهور اعلام شد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی کودتای 7 تصور را فاجعه می داند.
منشای جنگ های کنونی است. اتحاد شوروی می خواست حکومت مورد علاقه خودش را در افغانستان داشته باشد. با این جنگ آغاز شد. مشکلات از همین روز شکل گرفت. با ناتو هم همان جنگ به میراث مانده است.
کودتای 7 ثور 1357 که کشته شدن محمد داود خان را به همراه داشت، به کشور پیام‌های خطرناک و ناگواری به همراه داشت. در اثر آن ده‌ها هزار افغان کشته، هزاران تن زندانی و میلیون‌ها افغان هم مجبور به ترک کشورشان شدند. مورخین می‌نویسند که پس از سرنگونی حکومت سردار محمد داود خان، افغانستان هدف حمله کمونیست‌های بی تجربه و تجاوز نظامی شوروی سابق قرار گرفت. و اینکه آیا این کودتا واقعا بالای حزب دموکراتیک خلق تحمیل شده بود یا نه، عبدالغفور لیوال آگاه امور سیاسی در مورد میگوید.
این دعوای نیت است. به نیت تاریخ قضاوت نمی کند. تاریخ بر اعمال و بر نتایج اعمال قضاوت می کند. آنان می گویند که نیت ما نبود، اما شد. اما چپ و راست جوانب افراطی خود مقابل آنان مسئول اعمالشانند. اگر پس از آن وضعیت افغانها بهتر می شد، ما آن را روز خوب می نامیدیم. اما پس از آن روزهای تاریکی در افغانستان آمد که مردم قضاوت در مورد آن روز را فراموش کردند.
پس از کودتای 7 ثور، حکومت که از پشتیبانی شوروی سابق برخوردار بود در افغانستان حدود 14 سال دوام کرد. اما بعد تاریخ 8 ثور 1371 خورشیدی، مجاهدین در این کشور به قدرت رسیدند که پس از آن در افغانستان جنگ های داخلی آغاز شد.
9-8-7 انتار کننده با استفاده است.
می دشت گرنهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی، آزادی سیاسی و آزادی.
بلم نازم نارم.
My grandmother, Ruth Sheila
Lee.
چون یهنن چه گریون دو زدونگی کسنن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
رئیس جمهور امریکا می گوید سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک توافق کرده که مطابق تقاضا تولید نفت را برای پایین نگاه داشتن نرخ جهانیان افزایش می دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا این مطلب را دیروز در تویتر خود نوشته بود. او گفته است با عربستان سعودی و دیگر کشورها صحبت کرده و آنها در این مورد موافقه نمودند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب مشنوید.
رئیس جمهور امریکا میگوید عربستان سعودی و دیگر کشورها در اوپک به تقاضاهای او برای افزایش تولید نفت و منظور کاهش قیمت‌های جهانیان توافق کردند. دونالد ترامپ دیروز در توییت نوشت با عربستان سعودی و دیگر کشورهای سازمان صادرکننده نفت در مورد افزایش تولید نفت صحبت کردم. به نوشته رئیس جمهور امریکا همه آن کشورها در این ارتباط موافقه کردند. تولید نفت خام از آغاز امسال در بازارهای جهانی 33% افزایش یافته است، اما پس از اظهارات رئیس جمهور امریکا نزدیک به 3% پایین آمده است. انجمن موترسازی ایالات متحده امریکا گفت در ایالات متحده با بلند رفتن تقاضا نرخ نفت در استیشن‌های فروش پرچون نیز افزایش یافته است، یعنی از 2.65 در اوایل ماه تدریجاً به 2.88 بلند رفته است. دونالد ترامپ اوایل دیروز به خبرنگاران گفت من از سازمان اوپک تقاضا کردم و گفتم که نرخ نفت را پایین بیاورد و گفته وی قیمت نفت پایین آمده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا افزایش مالیات در ایالت کالیفرنیای امریکا را دلیل بلند رفتن قیمت نفت در استیشن‌های فروش پرچون آن دانست. دلیل دیگر بلند رفتن نرخ نفت افزایش فشار ایالات متحده بر کشورهایی است که خریداری نفت از ایران را متوقف کردند. اما تا کنون این هم مشخص نیست که آیا دیگر کشورهای بزرگ تولید کننده نفت در صورت کاهش مقدار نفت ایران در بازارهای جهانی صادراتشان را بلند میبرند و یا نه. همچنان نگرانی های رو به افزایشان که گویا کمبود عرضه در بازارهای نفت میتواند باعث بلند رفتن نرخ آن شود.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
مقام ها در اروزگان می گویند در عملیات نظامی در این ولایت 12 جنگجو به شمول 3 تبعه پاکستانی کشته شدند. نیروهای قوای خاص افغان این عملیات را در منطقه سرخ مرغاب برا انداختند. صدها شهروند پروان به خاطر کشته شدن 6 باشنده در 2 روستای این ولایت دست به تظاهرات زدند. به گفته مظاهره کنندگان این افراد بیگناه بودند و در نتیجه عملیات نظامی در روستاهای خلازایی و روات پروان از بین رفتند. پسته امنیتی در بندبایان ولایت غور به دست طالبان سقوط کرد. این پسته در مسیر سرک 6 ولسوالی غور موقعیت داشت. مقام های صحت عامه پاکستان کمپاین سرتاسری واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال را به حالت تعلیق درآورد. پاکستان پس از کشته شدن 1 کارمند سی‌ای و 2 پلیس همراهشان در منطقه در هفته گذشته دست به این اقدام زده است. رئیس جمهور روسیه میگوید اداره وی طرح را ارزیابی میکند که بر اساس آن پروسه عطای تابعیت روسیه به همه اوکراینی ها آسان شود. ولادیمیر پوتین گفت این طرح تنها باشندگان منطقه جنگزده شرق اوکراین را در بر نمی گیرد. و تعداد تلفات ناشی از انفجار در معدن زغال سنگ در منطقه لوهانسک در شرق اوکراین به 17 تن افزایش یافته است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم فرشته ندا مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
مسئولان ورزشی ولایت هرات میگویند در آخرین بازی هفته سوم لیگ برتر فوتبال این ولایت تیم صرافان 3-0 تیم استقلال را شکست داد. نجیب الله نوروزی مسئول برگزاری این لیگ امروز به رادیو آزادی گفت هفته چهارم این لیگ روز چهارشنبه هفته جاری برگزار می شود.
هفته چهارم هم از روز چهارشنبه شروع می شود بخیر بین تیم آرش و اتفاق. روز پنجشنبه هم سرخپوستان همراه انصاری داره و جمعه هم اساسترین بازی ما بین صرافان و اتک انرژیه و روز شنبه هم استقلال همراه سامیر.
آقای نوروزی گفت آخرین بازی این لیگ بعد از ختم ماه مبارک رمضان آغاز می شود. به گفته آقای نوروزی این رقابت ها به هدف انتخاب بازیکنان برتر راه‌اندازی شده است. رقابت های لیگ برتر فوتبال ولایت هرات در 20 عمل سال جاری خورشیدی در ورزشگاه مرکزی شهر هرات آغاز گردیده است. مسئولان بخش ورزش ولایت غور میگویند ناامنی ها در این ولایت مشکلات را فرارای ورزشکاران دختر ایجاد کرده است. امیر محمد غوری عامر بخش ورزش این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر 160 دختر در رشته های مختلف ورزشی مانند فوتبال، بسکتبال، هندبال و پینگ پونگ ورزش میکنند. به گفته آقای غوری این ورزشکاران دختر در مسابقات مختلف در این ولایت اشتراک کرده و دستاوردهای خوب هم داشتند. آقای غوری میگوید اگر امنیت در این ولایت تامین گردد دختران بیشتر به ورزش رو می آورند. و لیورپول باز هم به دنبال جام است. تیم فوتبال لیورپول در دیدار خانگی مقابل هادرسفیلد با پیروزی 0-5 رسید و بار دیگر به صدر جدول لیگ برتر انگلستان برگشت. این تیم در رقابت با منچستر سیتی برای قهرمانی نیاز به بردن همه بازی هایش دارد.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حالا هم دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسند. تا دقایق بعد برنامه هوای تازه برای جوانان را خواهید شنید، اما قبل از آن حقیقت چیست را داریم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنوندای عزیز رادیو.